امروز قراره سری بزنیم به دهه 90 و یه قاتل سریالی توی بریتانیا رو با هم بررسی بکنیم که تا وقتی که زنده است فکر نمی کنم درد سراش تمومی داشته باشه. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر این اولین ویدیو از چنل ماست که می‌بینید، ما اینجا داستان‌های جنایی واقعی تعریف می‌کنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید و همراهمون باشید. امروز قراره بریم به دهه 90، بریتانیا و ماجرای یک قاتل زنجیره پرحاشیه رو براتون تعریف کنیم. پرونده امشب با داستان مردی به اسم هنری رابرتس شروع میشه. هنری 56 ساله بوده، بازنشست بود و توی یک خونه تنها زندگی می کرده. نه دوستی داشته، نه خانواده‌ای. قصهش این بوده که این آدم با مادرش زندگی می کرده و وقتی حدوداً 40 ساله بوده، مادرش فوت می کنه. خب این آدم نه ازدواج کرده بوده، نه یک ارتباط طولانی مدت داشته، نه دوستی داشته. همه ی اقوامش همون مادرش بوده که حالا از دستش داده بوده. خب برای هنری جورایی اوضاع تغییر کرده بوده دیگه، اون خیلی نمیدونسته با زندگیش چی کار بکنه. قبل از این کار داشته، حالا بازنشست شده بوده و خب چه چیزی بهتر از این که وقتش رو توی بار و با مست کردن بگذرونه. زندگی برای هنری تبدیل به یک دایره تکراری میشه. صبح از خواب بیدار میشده، یه چیزی میخورده، حالا میگم صبح، تقریبا ظهر دیگه، یه چیزی میخورده، میشسته پای تلویزیون، شب میرفته بار، 100 پوند مشروب میخورده توی بار و بعد برمیگشته خونه. این روند رو هی تکرار میکرده. زندگیش همین شکلی بوده. همه هم توی بار میشناختنش. از این آدم ها نبوده که به خاطر اینکه خیلی الکل میخوره آدم نامحترمی باشه. توی اون منطقه همه میشناختنش، براش احترام قائل بودن. این آدم یه روزی کار داشته، حالا بازنشست بوده. خودش هم با بقیه خوب برخورد میکرده و در کل آدم موجهی برای بقیه بوده، خیلی کاری به کار کسی نداشته، بقیه هم کاری باهاش نداشتن. اما توی سپتامبر 1995 سه شب پشت هم هنری نمیره بار و خب برای آدمهایی که اونجا میدیدنش عجیب بوده. هیچ کدوم دوست صمیمیش نبودن، اما عادت کرده بودن که این آدم رو هر شب ببینن. وقتی سه شب میشه که هنری نمیاد بار، اونایی که میشناختنش میگن که نکنه براش اتفاقی افتاده. بالاخره این آدم هم مسنه، هم تقریبا الکلیه. هر شبی که برمیگرده خونه مسته. ممکنه تصادف کرده باشه، ممکنه زمین خورده باشه، ممکنه توی خونش اتفاقی براش افتاده باشه. بهتره بریم بهش یه سری بزنیم. راه میافتن، میان دم در خونه، یه خونه حیاط داری بوده. در حیاط رو باز میکنن، وارد حیاط میشن و همونجا متوجه میشن که یک چیزی روی زمین افتاده. وقتی نزدیک میشن، جسد غرق در خون هنری رو میبینن که بیرون در خونه توی حیاط افتاده. بلافاصله با پلیس تماس میگیرن، پلیس اعزام میشه، میاد. کاملا توی صحنه اول مشخص بوده که با مرگ طبیعی روبرو نیستن. میزان خونی که روی زمین ریخته بوده نشون میداده که این پرونده یک پرونده قتل. جسد منتقل میشه به پزشکی قانونی و خب به خاطر جراحت فوت کرده بوده. اما چیزی که در مورد جراحت‌ها پلیس دریافت می‌کنه از پزشکی قانونی اینه که هنری با ضربات کاری چاقو کشته نشده. اون 47 ضربه چاقو خورده بوده، اما در نقاط غیر حساس، یعنی هیچ چاقویی به ریه و قلب و گردن این آدم نخورده بوده، هیچ چاقویی به جریان اصلی خون، به رگ اصلی خون نخورده بوده. زخم‌ها روی رون، دست، باسن، پا، زخم‌هایی که خون ریزی کرده بودن و در نهایت منجر به مرگش شده بودن. اما انگاری که قاتل می‌خواسته هنری رو آروم و با شکنجه بکشه. اصلاً قصد نداشته یک مرگ سریع برای این آدم بسازه و خب این برای پلیس نشونه بدی بوده. نکته دیگه هم این بوده که جسد هنری با صورت روی زمین بوده، شلوارش رو در آورده بودن و نشونه هایی از آزار جنسی وجود داشته. در این پرونده ما چند باری قراره روبرو بشیم با کلمه آزار جنسی، اما مسئله اینه که اون زمان و حتی بدترش اطلاعات کاملی در مورد نوع آزار جنسی منتشر نمیشه. انگار اون زمان تاکید بر این بوده که مردم نترسن و بعد هم دیگه کسی نرفته سراغش که اطلاعات کاملی در مورد این نوع آزار جنسی منتشر بکنه. اما در کل میدونیم که این شکل قتل و آزار جنسی اومد 3 دست است. اینکه فرد یک نفری رو آزار میده و بعد میکشه و با کشته شدنش مسئله آزار هم براش تموم میشه دیگه، مسئله تجاوز هم براش تموم میشه. دومی حالت اینه که یک نفری میخواد یک نفری رو بکشه، قصدش قتله، اصلا مسئله تجاوز مطرح نیست، اما وقتی تو موقعیت قرار میگیره از این مزایا هم در قتل استفاده میکنه. و نوع سوم هم نکروفیلیاست. تو این 3 دسته ما اصلا نمیدونیم که قتل هنری توی کدوم بخش قرار میگیره، فقط میدونیم که مسئله نفع جنسی هم بوده. اما اون زمان وقتی پلیس خبر رو منتشر میکنه هیچ اشاره‌ای به مسئله تجاوز و آزار جنسی هنری نمیشه. دلیل اصلیشون هم این بوده که وقتی شما یک خبری رو به عنوان قتل پرخاشگرانه، به عنوان یک قتل تصادفی منتشر میکنی، توی ذهن مردم این هست که خب برای من اتفاق نمیفته، یک قتلی بوده مربوط به یک آدم دیگه‌ای براش پیش اومده و تموم شده. اما وقتی یک پرونده ای رو به عنوان آزار جنسی منتشر میکنی، تجاوز و قتل، وقتی شنونده میشنوه توی ناخودآگاهش این میاد که مسئله لذت جنسی که تموم نشدنیه، پس اون کسی که این کار رو کرده لذتش از بین میره و دوباره برای کسب لذت این کار رو تکرار خواهد کرد و این منجر به ترس عمومی توی جامعه میشه. به خاطر همین هم در این پرونده پلیس اطلاعات آزار جنسی، اطلاعات تجاوز رو منتشر نمیکنه. من میگم آزار جنسی، نمیگم تجاوز، به خاطر اینکه نمیدونیم به چه شکلی بوده. این رو منتشر نمیکنه و فقط میگه که یک قتل خشونت‌آمیز اتفاق افتاده. خب برگردیم سر صحنه جنایت. پلیس صحنه جنایت رو داره، هیچ اثر انگشتی وجود نداره، هیچ نشونه‌ای وجود نداره، این آدم تنها بوده. میرن با دوستاش توی بار صحبت میکنن، هیچ کس خصومتی با این آدم نداشته، اصلا دشمنی باهاش نداشته، کسی نمیدونسته که این کیه، چی کار، اصلا کار خاصی با این آدم نداشته. فقط یه نفر میگه که هنری خیلی علاقه داشت به جمع کردن وسایل آلمان ها و اگر بخوایم با اغماز بگیم یه جورایی خودش هم نازی به حساب میومد. خب این خیلی کمکی نمیکنه به پلیس، یکم میگرده در مورد این تحقیق کنه، مثلا با آدمای خاصی در ارتباط، به نتیجه نمیرسه و در یک فراخوان عمومی از رسانه ها میخواد که این خبر رو منتشر کنن و از مردم کمک بخوان، بگن که اگر کسی چیزی در مورد این آدم میدونه بیاد و اطلاع بده. اتفاقاتی که ما داریم روایت میکنیم توی یک جزیره کوچیک توی شمال ولز افتاده. اهمیت رسانه اینجا مطرحه که خب با انتشار این خبر که بیایید تجربیاتتون از این اتفاق رو بگید، اگر چیزی دیدید بگید، اگر چیز مشکوکی دیدید بگید، به خاطر اینکه جا کوچیک، امیدوار بودن که کسی دیده باشه، هنری رو بشناسه، چیز مشکوکی دیده باشه، که یک نفر هم تماس میگیره با پلیس و میگه که یکم قبل از اینکه این کشته بشه، یک 2 روز قبل، من یک ون رو دم خونش دیدم. خب پلیس میدونه که اون ون نداشته، دوستی نداشته که ون داشته باشه، پس این ون مشکوک به احتمال زیاد متعلق به قاتل. اما تو این پرونده پلیس رسماً دور خودش میچرخیده چون هیچ اطلاعاتی وجود نداشته. 2 ماه میگذره، در نوامبر 1995 یک قتل دیگه اتفاق میفته. کیت رندل یک مرد 49 ساله بوده که به اصطلاح ترافیک منیجر بوده. معادلش رو توی فارسی نداریم. این افراد جاهایی که پروژه های عمرانی هست میرن و مسئول هدایت حمل و نقل توی اون زمانی هن که اون پروژه عمرانی جریان داره، اجازه نمیدن که ترافیک سنگین بشه، عبور و مرور متوقف بشه. این آدم توی یک پروژه ساختمونی کار میکرده، 49 سالش بوده، زندگیشو داشته، ولی زمانی که سر این پروژه بوده توی یک کابین توی مجموعه، توی اون مجموعه ساخت و ساز میخوابیده. پروژه هم که تموم میشده برمیگشته به خونه خودش، مثلا کارش این شکلی بوده، از جایی منتقل میشده به جای دیگه و مراقب عبور و مرور ماشین‌ها و مردم توی روز بوده، زمانی که این کارگاه در حال ساخت و ساز بوده. کیس هم آدم خوبی بوده، توی اون کابین زندگی میکرده و یک روز صبح دوستاش و همکاراش میرن سر کار، وارد محوطه ساختمونی میشن، متوجه میشن که چیزی نزدیک به کابین کیس روی زمین افتاده، میرن جلو و میبینن بله خودشه، با آثار چاقو خوردگی و خونریزی و درگیری شدید پر از زخم دفاعی با پلیس تماس میگیرن. پلیس میاد به محل جنایت. الگوی زخم ها همونطور بوده که در موردهای قبلی تکرار شده بوده. زخم ها عمیق بودن اما کاری نبودن، اونقدری بودن که منجر به مرگ طولانی و آروم کیس بشن. خب این برای پلیس نشونه بدی بوده دیگه، یک قاتلی داره کارش رو تکرار میکنه. شروع میکنن صحبت کردن با اطرافیان کیس. اطرافیانش رسما اون رو فرشته خطاب میکردن. این آدم شب قبل رفته بوده بار، برگشته بوده، تو راه رفته بوده یه جایی پاکت چیپس خریده بوده، بعد اومده بوده توی کابینش که شب بخوابه، قرار بوده کریسمس بره پیش خانواده‌اش، بره پیش دخترش، کریسمس رو پیش دخترش باشه و حالا کشته شده بوده. نکته که در مورد این آدم هست اینه که خیلی آدم خوبی بوده، از اینایی بوده که با دوستاش غذا درست میکردن، بین بی خانمان ها پخش میکردن، میرفته آسایشگاه پیرمردها و پیرزنهایی رو که توان بیرون اومدن نداشتن برمیداشته میآورده بیرون، میبرده ساحل، میبرده میگردونده، به عنوان شوخی شروع میکرده پول جمع کردن از همکارا و دوستاش برای خیریه و این پول رو کامل میداده خیریه. این تفریح این آدم کمک کردن به بقیه بوده. همه میگفتن که خیلی شوخ طبع، خیلی مهربونه، هیچ کسی هیچ بدی ازش ندیده و اصلا این که این آدم بتونه دشمن داشته باشه تقریبا صفره. در این پرونده هم باز پلیس هیچ نشونی نداشته، نه سر انگشت، نه شاهدی. اوضاع به هم ریخته است دیگه، یک قتلی تقریبا 5 مایل اون طرف‌تر از قتل قبلی اتفاق افتاده، علائم یکی، شواهد یکی، هر دو مردهای مستی بودن که توی حالت آسیب پذیر خودشونن، تنها بودن، کسی اون زمان پیششون نبوده، قرار نبوده برن پیش کسی و حالا کشته شده بودن. خب پلیس دوباره میاد خبر را از طریق رسانه ها منتشر میکنه و امیدواره که یک اتفاق بیفته و واقعا همین اتفاق میفته. یک نفری دوباره با پلیس تماس میگیره و میگه که شب حادثه از جلوی کابین کیس رد شده و متوجه یک ون شده که جلوی کابینش پارک بوده. خب هیچ کدوم از کارکنای اون منطقه عمرانی ون نداشتن، ونی با این نشونی ها، و اون هم هیچ دوستی نداشته که یک ون داشته باشه و این نشون میداده که قاتل پرونده قبلی اینجا هم حضور داشته، اما فقط یک کلمه داشتن، یک ون، و هیچ اطلاعات دیگه‌ای در دسترسشون نبوده. چیزی نمیگذره که قتل سوم اتفاق میفته. 40 مایل دورتر در خط ساحلی یک پدر 35 ساله به اسم آنتونی دیویس که تونی صداش میکردن کشته میشه. اما قصه تونی چی بوده؟ تونی با همسرش و بچه هاش زندگی میکرده، خیلی هم زندگی خوبی داشتن، مراقب خاله یا عمه خودش هم بوده. این خاطر این کلمه من نمیدونم، میگم عمه که داستان رو پیش ببریم. یک عمه پیری داشته، مراقب این بوده، بهش سر میزده، حواسش به این بوده و نزدیک های کریسمس دسامبریم. 19 دسامبر این عمه پیر به تونی میگه که میشه من رو ببری به قبرستان، من میخوام برم سر قبر شوهرم. اونم میگه باشه، میبرتش، با هم دیگه میرن قبرستون، یک زمانی رو اونجا میمونن و وقتی که برمیگشتن این عمه بنده خدا پیر بوده میخوره زمین و پاش میشکنه. خب پاشکستن توی سنین بالا اصلا اتفاق خوبی نیست دیگه. تونی میبرتش بیمارستان، درگیر کارای اون میشه، پاش رو گچ میگیرن، میبره میرسونتش خونه و میاد خونه خودش. میگذره و 8:09 شب، اون موقعهایی که دیگه نزدیک ساعت خوابشون بوده، به زنش میگه که ببین من یکم استرس این عممو دارم، میرم با ماشین بهش سر میزنم، برمیگردم میام خونه. ساعت 8:09 شب بوده. همسرش هم میگه باشه، حالا من تا جمع و جور کنم بچه‌ها رو بخوابونم تو برگرد. میره بیرون و کم کم زمان میگذشته. تونی از خونه عمش زنگ نزده بوده خونشون و هنوز هم برنگشته بوده. همسرش کم کم نگرانش میشه، میدونسته که این الگوی رفتاری شوهرش نیست، اون بی خبر جایی نمیمونه، طولانی مدت جایی نمیمونه، اگه قرار باشه دیر بیاد حتما خبر میده و این رفتارها براش مشکوک و ناخوشایند بوده، هی حسش بد و بدتر میشده. تحمل میکنه، صبر میکنه، دیگه هلوش ساعت 3 صبح دیگه نمیتونه تحمل کنه، به نظرش حتما یک اتفاق بدی افتاده بوده، اصلا محال بوده که تونی تا این ساعت برنگرده. تماس میگیره با دوستا و آشناهای تونی. خب خیلی از این آدم ها جواب نمیدن وقتی که خواب بودن، اما اونایی که جواب میدن هم میگن که ازش خبر ندارن و پیش اونها نیست. برادر تونی هم وقتی میفهمه که تونی گم شده نگران میشه، میاد پیش همسر برادرش، با هم میرن بیرون. قبل از اینکه برن بیرون همسر تونی تماس میگیره با پلیس، اعلام میکنه که این اتفاق افتاده، میگه که مشکوکه، میگه هیچ کس خبر نداره و پلیس هم جستجو رو همون نیمه شب شروع میکنه. یه سری از دوستاش، برادرش و همسرش و پلیس شروع میکنن گشتن، با ماشین دور میزدن تا ببینن که میتونن تونی رو پیدا بکنن یا نه. یکی از این افسرهای پلیس داشته با ماشین دور میزده، میرسه به یک پارکینگ یک منطقه ساحلی. از دور پارکینگ رو نگاه میکنه و میبینه که یه دونه ماشین توی اون پارکینگ پارکه. خب نشونه عجیبی بوده، اون ساعت عملا نباید ماشینی اونجا پارک میبوده. با ماشین خودش میره توی پارکینگ و متوجه میشه بله، این ماشین ماشین تونیه که توی گزارش اومده. پلاکش یکیه، رنگش یکیه، مدلش یکیه. خب به نظرش این عجیب بوده دیگه، چرا این وقت شب ماشین اینجاست، اونم توی این منطقه توی این پارکینگ. میاد روی یه دیوار ساحلی، ببینید اصطلاحش احتمالاً توی فارسی میشه موج شکن، دیواری که میسازن که توی زمان جزرومت آب دریا خیلی نزدیک به منطقه شهری نشه. اون منطقه رو گشته بوده، چیزی پیدا نکرده بوده. میره رو بلندی وای میسته و شروع میکنه به گشتن و نگاه انداختن اطراف، ببینه چیزی پیدا میکنه یا نه. از دور متوجه میشه که نزدیک ساحل، نزدیک جایی که موجهای ساحل داره میاد، یه چیزی شبیه قایق وجود داره و یک چیزی شبیه یک کیسه بزرگ. خب این کیسه اون منطقه اصلا طبیعی نبوده. میاد پایین، میره جلو و میبینه که بله، جسده. یک جسد که سرش به سمت دریاست و پاهاش به سمت ساحل. همون زمان بقیه ماشینای پلیس و ماشین همه کسایی که دنبال تونی بودن هم میرسن. قبل از اینکه این آدم شروع کنه به گشتن، تماس گرفته بوده، گفته بوده ماشین تونی رو پیدا کردن. اون ماشینا میان شروع میکنن سر و صدا کردن و یک نفری بیشتر از همه سر و صدا کرده و بیشتر از همه نگران بوده، اونم برادر تونی بوده. خیلی سریع میدوه، میاد از بقیه میخواد که چراغ قوه بندازن و وقتی بقیه چراغ قوه میندازن میبینن که بله، جسد تونیه. دقیقا شبیه کیز، اطرافش نشون درگیری بوده، یعنی معلوم بوده که پیش از مرگ درگیر شده با قاتلش. اونجا توی اون منطقه ساختمونی خاکهای اطراف به هم ریخته بوده، شنها به هم ریخته بوده و اینجا توی منطقه ساحلی هم دوروبرشون پر از شاخه و چوب شکسته بوده، خاک به هم خورده بوده. جسد رو بلند میکنن برای اینکه از نزدیک جزرومت دورش کنن، آب کم کم داشته میومده بالا. اما همین که بلندش میکنن و میارن جلوتر و توی نور بیشتری میارن، تازه تعداد جراحت‌های روی بدن تونی مشخص میشه و خب خیلی نزدیک بوده به اون پرونده قبلی، پر از زخم‌های عمیق بوده. اما این زمان پلیس نمیتونه این پرونده رو به پرونده قبلی ربط بده و به نظرشون این یک مرگ اتفاقی بوده، به این دلیل که اون دو نفر شکار شده بودن. قاتل مسیر رفت و برگشت این آدم ها رو به بار، به خونه میدونسته، منتظر شده بوده. وقتی مست بودن، توی ضعیف‌ترین حالتشون بودن، بهشون حمله کرده بوده، اما تونی مست نبوده و تا امروز مشخص نشده چرا اون ساعت رفته بوده ساحل و خب هیچ الگویی از تعقیبش وجود نداشته، هیچ کس نمیدونسته که اون شب قرار ساحل باشه و پلیس میگفته که به احتمال زیادی مرگ تصادفی یک حمله ای بوده که قربانیش شده تونی و به پرونده های قبلی ربطی نداره. اما این منطقه ساحلی کم حرف و حدیث نداشته. این منطقه ساحلی یه سری دستشویی عمومی داشته، یک سری توالت عمومی داشته که قبلا چندین بار توی اون توالت های عمومی با آدم های مختلف حمله شده بوده، حمله های بسیار خطرناکی که توی یک مورد کسی که آسیب دیده بوده تا آخر عمرش با آسیب مغزی زندگی کرده. این دستشویی ها و اطراف این ساحل جایی بوده که مردهای همجنسگرا با هم قرار میذاشتن و چندین مورد حمله اتفاق افتاده بوده. خب پلیس نمیتونسته این دوتا رو به هم دیگه ربط بده، هیچ نشونه ای از همجنسگرا بودن تونی وجود نداشته که چرا اون ساعت شب اومده به این ساحل و نزدیکی هم نمیتونسته پیدا کنه. اما حالا که قتل تو این منطقه اتفاق افتاده بوده، پلیس نمیتونسته بی خیال پرونده قبلی بشه. اما پرونده قبلی به اندازه کافی خودش مبهم بوده. ما داریم در مورد دهه 90 صحبت میکنیم. اون زمان همجنسگرایی توی بریتانیا غیر قانونیه. خانواده ها به شدت مخالفن، به شدت تهدید میکنن، بچه هاشون رو تحت فشار میذارن و خیلی از مردهایی که توی اون ساحل بهشون حمله شده بوده، کتک خورده بودن و آسیب جدی دیده بودن، از ترسن که خانواده ها تردشون نکنن یا دردسری براشون درست نکنن، نیومده بودن شکایت کنن. و حالا که پرونده تونی باز شده بوده، خب این برای پلیس نشونه بدی بوده. اونا به اطلاعات احتیاج داشتن و هیچی نداشتن. فقط می دونستن که توی این منطقه یک مرد سیاه پوش وجود داره. گزارش هایی که ثبت شده بوده توی اداره پلیس داستان یک مردی بوده که سفید پوسته، قد بلنده، درشت هیکله و سر تا پا سیاه می پوشه. پیرن سیاه، کروات سیاه، شلوار سیاه، کت چرم سیاه و فقط همه همین نشونه ها رو داده بودن و هیچ چیز دیگه ای نبوده. خب این برای پلیس کم بوده. میاد یک خط امن ناشناس تعیین میکنه. توی رسانه ها میگه که این شماره تلفن یک شماره تلفن ناشناسه. اگر شما یک زمانی در این ساحل اتفاقی براتون افتاده، بهتون حمله شده و اطلاعاتی دارید که به درد پلیس میخوره، از طریق این تلفن ناشناس با ما تماس بگیرید و به ما اطلاعاتتون رو بدید. الان توی منطقه یک نفر کشته شده و این اتفاق خطرناکیه. این رو هم در نظر بگیرید که ترس خیلی پخش شده توی شهر دیگه. قتل‌های نزدیک به هم اتفاق میفته. قتل‌ها همه وحشیانه است. و خیلی زود یک پسر جوونی تماس میگیره با اداره پلیس. این پسر جوون به پلیس میگه که مدتی قبل من اونجا این مرد سیاه پوش رو دیدم. اون میگه که من گیم و تو این ساحل جاییه که ما میتونیم همو ببینیم، با هم قرار بذاریم. من یک آقای دیگه ای رو دیدم توی ساحل که دقیقا همون نشونه ها رو داشت، سفید پوست، قد بلند، لباس سر تا پا مشکی. ما با هم شروع به معاشقه کردیم. به من پیشنهاد داد که بیا بریم خونه من. من سوار ماشینش شدم، با هم رفتیم خونش. به محض اینکه رسیدیم توی خونش شروع کرد به کتک زدن من. خیلی شدید من رو کتک زد، ولی من تونستم از خونش فرار کنم و از خونش اومدم بیرون. من از خانوادم میترسیدم، هیچ وقت این موضوع رو گزارش نکردم، اما الان که این اتفاق افتاده وظیفه خودم دیدم که بگم. و این مرد جوون آدرس و اطلاعات این آدمی که دیده بوده رو به پلیس میگه. پلیس میره دم در اون خونه که اون مرد جوان آدرس داده بوده و متوجه میشه که یک خونه سفیده بزرگه که اسمش خونه دارلینگتونه. فکر میکنم از این اسمایی بوده که ما هم روی ساختمون ها میذاریم، مثلا ساختمون سپید، ساختمون بهار، احتمالا این هم این شکلی بوده. ولی نکته ای که وجود داشته اینه که صاحب این خونه یک آقایی بوده به اسم پیتر مور که تقریبا قهرمان محلی بوده. همه ی مردم محل دوستش داشتن و ستایشش میکردن. این پیتر مور صاحب 4 سینما توی منطقه بوده، یه کسب و کار کوچیکی برای خودش داشته، همه میشناختنش، خیلی مهربون بوده، بچه ها عمو پیت صداش میکردن. روزای شنبه به مادرها و بچه هاشون میگفته که بیایید سینما، براشون کارتون نمایش میداده، به بچه‌ها خوراکی مجانی میداده. این 4 سینمایی که در حال نابودی بوده توی اون منطقه رو بازسازی کرده بوده، احیا کرده بوده، همیشه فیلم‌های جدید می آورده و از اون آدمایی بوده که مردم محله ستایشش می‌کردن. حالا پلیس اومده دم در و اصلا نمیتونه باور کنه که این پیتر مور همون کسیه که به افراد حمله کرده و حتی به قتل رسوندتشون. اما خب باید یه جوری با این قضیه کنار میومده دیگه. این آدم الان مظنون بوده. نکته اصلی همینه که ماشینش یه ون بوده، سفید پوست بوده، قد بلند و همیشه سر تا پا مشکی میپوشیده. خب پلیس نمیتونه بیخیال این نشونه ها بشه و در نهایت چند روز مونده به کریسمس 1995 حکم دستگیری پیتر مور رو میگیره. این نکته رو بگم که اون زمان که پلیس تصمیم میگیره بره این آدم رو دستگیر بکنه، فکر میکردن که خب احتمالاً با یک آدم خطرناک طرفن دیگه، هم درشت هیکل هم خطرناک، چند نفری میرن، تنها نمیرن دستگیرش کنن. و وقتی که میرن ماشینش توی خیابون بوده، بهش دستور میدن که وایسه، میزنه کنار، میرن کنار ماشینش، دستگیرش میکنن و اون اصلا نمیپرسه چرا منو دستگیر کردید، حتی مخالفت و مقاومتی هم نمیکنه. به راحتی از ماشین خودش پیاده میشه و وارد ماشین پلیس میشه. وقتی که میره به اداره پلیس، جایی که بهش میگن مظنونه به خاطر قتل، همه چیز رو کتمان میکنه. اما پلیس برنامه این رو داشته که خب هرچی داره رو بگرده دیگه. توی مرحله اول هم ونشو میگردن. عقب ون یه ساک بزرگی بود از این ساک ورزشی های خیلی بزرگ. وقتی زیپ ساک رو باز میکنن توش یه چاقوی بزرگ بوده، چاقویی که بسیار نزدیک بوده به چاقویی که این افراد رو کشته، اما نکته اصلی این بوده که روی این چاقو هنوز خون بوده. پلیس اجازه گشتن منزلش رو میگیره، وارد خونش میشن و اونجاست که اونقدر نشونه پیدا میکنن که دیگه پیتر مور نمیتونسته هیچی رو کتمان بکنه. اما قبل از این که من برم و مدارکی که پیدا کردن رو بگم، میرم به گذشته و در مورد خود پیتر بهتون یه سری اطلاعات میدم. پیتر هاوارد مور متولد 14 سپتامبر 1946 بوده، 10 ساله بوده که با پدر و مادرش ارنی و ایدس اومده بودن به همین منطقه ولز شمالی. پدرش این خونه بزرگ و سفید رو ساخته بوده و تبدیلش کرده بوده به چیزی که الان هست، خونه دارلینگتون. اوضاعشون خیلی خوب بوده، خانواده ثروتمندی بودن. پدرش یک مغازه بزرگ توی طبقه پایین همون خونه داشته که این مغازه همه چیز توش میفروختن، ابزارالات، در حقیقت ابزارالات کشاورزی، مته، دریل، هر چیزی که یک نفری بهش احتیاج داره رو اونجا میفروختن. وضع مالیشون خیلی خوب بوده و از همون کودکی هم پیتر یک حالت خود بزرگ بینی کاذبی داشته. توی مدرسه با بچه های دیگه دوست نمی شده، بچه های فقیر رو در شأن خودش نمی دونسته. با این موضوع مشکلی هم نداشته، راحت بوده از اینکه دوست صمیمی نداره، زندگیش رو می کرده. اما کم کم که به دوره های نوجوانی نزدیک میشه، پدرش مطمئن بوده که پیتر گیه، یعنی نشونه هایی رو توی اون می دیده که پیتر گیه. اون زمان هنوز شایعه ای در موردش پخش نشده بوده، ولی بعدن توی بزرگسالیش موضوع دهن به دهن پخش میشه. اما خانواده مور خانواده ثروتمند و سرشناسی بودن و هر اتفاقی توی این خونه میافتاده پشت درهای بسته بوده. زمانی که پدرش شک میکنه به اینکه پیتر گیه، آزار و اذیت های پدرش شروع میشه. این آزار و اذیت ها احتمالاً همراه بوده با کتک زدن، کنترل کردن، تحقیر کردن، توهین کردن و هر روز و هر روز و هر روز اینها تکرار میشده. از اون طرف پیتر مور خیلی بی سر و صدا بوده توی کودکیش و عاشق فیلمسازی بوده. عاشق این بوده که وارد صنعت سینما بشه، فیلمساز بشه. از زمانی هم که اولین دوربینش رو میتونه بخره، همش داشته از همه چیز توی خونه فیلم میگرفته، داشته همه چیز رو تبدیل به یک فیلم سینمایی میکرده و آرزوش این بوده که بره و هنرمند بشه. اما خب پدرش خیلی تأکید داشته که این باید درست شه و بیاد توی مغازه کار کنه. فروشنده خوبی هم اصلا نبوده. نوجوان که میشه شروع میکنه فیلمای خودش رو کامل کردن. دیگه فقط فیلم علکی نمیگرفته، یه داستانی مینوشته، یک فیلمی توی خونه میساخته و قهرمان این فیلمهاش کی بوده؟ ایدس مادرش. اون مادرش رو میپرستیده. مادرش هم دیر باردار شده بوده و همیشه دلش بچه میخواسته و از ابتدای تولد پیتر بهش گفته بوده که تو معجزه زندگی منی، خیلی دوستش داشته. همه اون عدم محبته که از طرف پدرش اتفاق میافتاده، از طرف مادرش سعی در جبرانش بوده. مادرش ترکیبی از جدیت، کنترل و مهربونی بوده. از این مادرها بوده که اگر میخواسته به راحتی میتونسته پسرش رو کنترل بکنه، به خاطر اینکه پیتر کاملا به حرفاش گوش میداده. و این دو نفر کم کم بهترین دوستای هم میشن، به خاطر اینکه ارنی علاوه بر پیتر با ایدس هم رفتار خوبی نداشته. اون از این آدمهایی بوده که زن و بچهش رو ملک خودش میدونسته و معتقد بوده که باید ادارهشون کنه، باید کنترلشون بکنه و این رفتار رو همیشه با اونها داشته و همین باعث میشده که ایدس و پیتر هی به هم نزدیک و نزدیکتر بشن. مادر و پسر دیگه فقط حرفاشون رو به هم میزدن و هم دیگه نزدیک شده بودن و پیتر سعی میکرده از مادرش فیلم بسازه. پدرش علاوه بر خشن بودن و بد اخلاق بودن و کاسب خوبی بودن، الکلی هم بوده. خیلی زیاد الکل مصرف میکرده. کم کم همین الکل مریض و مریضترش میکنه و در نهایت میکشدش. با مرگ پدرش یک مقداری فضای آزاد پیدا کرده بوده این بچه، فرصت داشته که یکم برای خودش زندگی بکنه. بچه کم درد سری بود. اگه میگم کم درد سر، بخاطر اینکه تو نوجوانی چندین باری از خودش خشونت نشون داده بوده، اما هیچ کدوم اونقدری شدید نبوده که جای ثبت بشه از نظر قانونی. بچه کم درد سری بود. اما حالا که پدرش مرده بوده، باید اون خونه بزرگ رو که یکی از 10 تا خونه بزرگ اون منطقه بوده و مغازه‌شون رو اداره می‌کرده و خب گفتیم که اصلا فروشنده خوبی نبوده، شروع میکنه به کار. با مرگ ارنی انگار مغازه اعتبارش رو هم از دست داده بود، مردم دیگه چندان خرید نمیکردن. این سعی میکنه مغازه رو بزرگ کنه، از کتری گرفته تا لباس میاره تو اون مغازه میذاره که بفروشه، اما اوضاع بدتر و بدتر میشده. ایده های عجیب غریب هم داشته. یکی از اتاقای بالایی خونه رو میکنه دیسکو، میگه یه شب در هفته مردم بیان پول بدن برن اون تو برقصن، اما سر و صدا همسایه ها رو آزار میده، در نهایت مجبور میشه اونجا رو ببنده. به یک ایده دلیوری بنزین میرسه، مردم اگر بنزین میخوان کافی بوده تماس بگیرن، این بنزین رو میبرد اونجا، اما این ایدهش هم شکست میخوره. خلاصه که وضعیت مالیش بد بوده دیگه، همش داشته پول از دست میداده، خیلی تلاش میکرده که این وضعیت رو توی ثباتی نگه داره، اما چندان موفق نبوده. این زمان به خودش میگه که خب من که همه چیز زندگیم بده، بذار یه وقتی برای خودم بذارم. میره توی یک کلابی، توی یک گروهی عضو میشه و توی این گروه آدم های کشق سینما بودن، دور هم دیگه میشستن و راجع به فیلم های مختلف، مخصوصا فیلم های ترسناک، حرف میزدن. یک زمانی که داشتن صحبت میکردن، یکی از آدمایی که توی این گروه بوده میگه که من یه سینمای قدیمی دارم، میخوام بفروشمش، این دیگه خراب شده، بازدهی برام نداره. و پیتر چیزی برای از دست دادن نداشته، همین الان هم کسب و کار شکست خورده بوده، همین الان هم ورشکست بوده، یه مقداری پول براش مونده بوده و میدونسته که باید یه فکر برای زندگیش بکنه. به این آدمه میگه که من سینما تو میخرم. میره سینماش رو میخره، همه چیز رو توش نو میکنه، دیوارا، صندلیا، فیلمای بروز میاره و در کمال تعجب کسب و کارش میگیره. حسابی هم میگیره. انقدر میگیره که 3 تا سینمای دیگه توی اون منطقه میخره، همه رو بازسازی میکنه و شروع میکنه توشون فیلم نمایش دادن. اون زمان هفته 1200 مشتری داشته و این خیلی عدد بزرگی بوده با توجه به دهه‌ای که داشته توش کار میکرده. مردم هم میان فیلمای بروز میبینن توی سینماهای با کیفیت میشینن، همه راضی بودن، درآمدش هم خوب بوده و اوضاعش هم خوب پیش میرفته. اما پشت همه این موفقیت و پول یه مرد گی تنها بوده که قادر نبوده با کسی وارد ارتباط بشه. خیلی دلش میخواست یک ارتباطی رو با کسی شروع بکنه، اما از مادرش میترسیده. مادرش اگه میفهمیده احتمالا خیلی ناراحت میشده، ممکن بوده باهاش دچار تنش بشه. از حرف مردم میترسیده. به خاطر همین این آدم تنها هی سرخورده و ناامید و ناامیدتر میشده و نمیتونسته با کسی وارد ارتباط بشه. همین باعث میشه که کم کم بپیونده به یک گروه های دیگه و یه سری کارهای دیگه. فیلم های ریت ایکس میدیده، علاقه پیدا کرده بوده به فیلم هایی که محتوای اصلیشون رابطه جنسی بر اساس BDSM، رابطه جنسی خشن. و خب حالا شما حساب کنید، تو یک منطقه کوچیک یک آدمی گیه، یعنی دایره ارتباطی که میتونه باهاشون وارد رابطه بشه خیلی کوچیکه. حالا از این دایره کوچیک احتیاج داشته آدمهایی رو پیدا کنه که سلیقه جنسیشون به خودش بخوره و این دیگه خیلی کار سختی بوده و عملا این موضوع تنها و تنها ترش میکرد. یه بار داشته توی خیابون میرفته و متوجه یک مرد مستی میشه که داره توی یک کوچه خلوت تاریکی میره. دیگه خیلی مست بوده، تلو تلو میخورده. پیتر میره نزدیکش و این آدم رو میزنه. این آدم انقدر مست بوده که میفته زمین و بیهوش میشه. کتکش میزنه و بعد نزدیکش خودارضایی میکنه و از اونجا میره. اینجا اولین باریه که یک چیزی توی مغزش جرقه میخوره که اصلا احتیاج نیست من برم مرد خودم پیدا کنم، کافیه فقط کاری که میخوام رو انجام بدم. اینجا آغاز خشونت این آدم توی زندگیشه. یکم بعد هم وقتی حدودم 50 ساله بوده مادرش رو از دست میده. مردی که همه زندگیش تعریف میشده در زندگی با مادرش، حالا مادرش رو از دست داده، دوباره دچار بی‌هویتی ناامیده. اما این وسط یهو متوجه یه چیزی میشه. متوجه میشه که خب تموم شد. خونه دیگه مال منه. احتیاجی نیست از چیزی بترسم، احتیاجی نیست خودم رو کنترل کنم، احتیاجی نیست که نتونم با کسی قرار بذارم. اما این اتفاق خیلی دیر افتاده بوده. این آدم دیگه خشونت رو پیدا کرده بوده و شروع میکنه اون لباس سیاه رو پوشیدن، به ساحل رفتن، حمله کردن به مردها، مثل همون پسر جوون آوردنشون توی خونه، کتک زدن، آزارهای جنسی مداوم و این کار رو هی تکرار میکرده. وضعیت اقتصادیش هم کم کم خراب میشه، ولی خب خیلی مردم نمیدونستن. یکی از سینماهاش رو میفروشه، درآمدش میاد پایین، اما هنوز از پس هزینه‌های خودش و خونه برمیومده و همین براش کافی بوده. در نهایت هم توی سپتامبر 1995 یک چاقوی شکاری برای خودش میخره و این همون چاقوییه که ما توی اون کیف ورزشی پشت ونش دیدیم که خونی بوده. حالا بیایید توی تایملاین برگردیم به زمانی که پیتر رو گرفتن، بردنش توی بازداشتگاه و دارن خونش رو میگردن. توی خونش خیلی چیزای عجیب و غریب پیدا میشه. کت تونی توی خونش پیدا میشه، یه سری از وسایل مربوط به نازی‌ها که مال هنری بوده توی خونش پیدا میشه و یک عالمه عکس و فیل از محل کار کیس، همون کارگاه ساختمون. اینه قشنگ معلوم بوده که تعقیبش میکرده. این مدارک با وسایل دیگه که توی خونه پیدا میشه یک الگوی پیش چش پلیس میذاره که این آدم اصلا کارش اینه. توی یکی از اتاقها یکی از دیوارا خونی بوده و چند تا شلاق توی اتاق بوده که شلاقها هم خونی بودن. این آدم کلن علاقه داشته به غنیمت جمع کردن. ساعت، کیف پول، یه دونه جوراب، هر وسیله‌ای که میتونسته از آدم‌هایی که بهشون حمله می‌کرده برمی‌داشته. قصه‌ها که دیگه جای خودش رو داشته. بعد این وسایل رو می‌برده سر کارش، می‌برده توی سینمایی که رئیسش بوده، مثلا یه ساعتی رو می‌گرفته دستش از توی سالن رد می‌شده، می‌اومده به نیروی خدماتیش می‌گفته که این مال یکی از مشتریامون افتاده کف زمین. اون نیرو خدماتی خیلی هرس می‌خورده بختن که الان جارو زده بوده، چطور مثلا همچین چیزی رو ندیده بوده، اما خبر نداشته که این غنیمت یه قربانیه و این آدم فقط برای اون حس لذتی که مرور می‌کنه از خشم و قدرتی که اعمال کرده داره این رو نشون میده. یعنی این همش لذت بوده برای پیتر که هی این کیف پولا رو میآورده، ساعت‌ها رو میآورده، میگفته اینا رو تو سینما پیدا کردم، در حالی که مال قربانیاش بوده. هیچ علاقه هم به پول نداشته. کیف پولایی که توی خونش پیدا میشه هنوز پولا توش بوده یا ساعت‌ها رو نفروخته بوده، فقط غنیمت جمع می‌کرده. اون توی اداره پلیس نشسته بوده و اصرار داشته که من قتل رو انجام ندادم. توی خونش یه عالمه فیلم ریت ایکس پیدا شده بوده، یک عالمه وسیله BDSM پیدا شده بوده، یه عالمه اسباب بازی جنسی نرم پیدا شده بوده. اصلا یک مجموعه عجیب غریب بوده و در کنار همه اینها یک عالمه وسایل و لباس کاستومون یونیفرم نازی ها پیدا شده بوده و این نشون میده که این آدم به نازی ها هم گرایش داشته. حالا همه این مدارک رو میارن میذارن جلوش توی اداره پلیس و میگن که بپذیر که همه چی تموم شده. بپذیر که ما اینها رو داریم، ما این کت رو پیدا کردیم، ما این عکس‌ها رو پیدا کردیم، ما این صلیب شکسته‌ای که پیدا کردیم میدونیم مال هنریه، اینا رو همه رو داریم و بپذیر. باز هم کتمان میکنه، میگه من قتل نکردم. میفرستنش برای اینکه بمونه توی بازداشت تا زمان دادگاهش برسه. دو روز بعد ساعت 3 صبح میگه که من میخوام با پلیس صحبت بکنم. وقتی میارنش میگه که بله، من 4 نفر رو کشتم و ما تا اینجای داستان میدونیم که 3 تا مقتول بودن. قتل 4 پرونده‌ای بوده که پلیس اصلا ازش خبر هم نداشته. شروع میکنه به اعتراف. من اعترافاتش رو بر اساس چیزی که خودش گفته براتون میگم. میدونیم که قتل اول هنری بوده. میگه که من هنری رو دورا دور زیر نظر گرفتم، با ماشین هی دنبالش میرفتم، ماشینو میذاشتم پیاده میرفتم دنبالش، میدونستم که هر شب از بار برمیگرده، میخواستم مطمئن شم که حتما مسته، تنهاست، با کسی قرار مدار نداره. من کار رو چند شب تکرار کردم، زیر نظرش گرفتم تا در نهایت کشتمش. همین زمان ها هم بوده که یکی از شاهدین گزارش داده که من یک ون رو نزدیکی خونش دیدم. این همون ون پیتر بوده که شبایی که میرفته دنبال هنری ون رو پارک میکرده، میرفته دنبالش تا بالاخره شب موعود رسیده، وارد خونش شده و کشتتش. هنری نسبت به بقیه قربانی ها کمترین مقاومت رو جلوی پیتر داشته، بخاطر اینکه بسیار مست بوده، سنش بالا بوده، ناخوش احوال بوده و بدون اینکه خیلی مقاومت بکنه و اصلا توان مبارزه داشته باشه کشته شده بوده. توی چیزی که ما با هم بررسی کردیم میدونیم که پرونده دوم کیت و اون ماجرای کارگاه ساختمونی بوده، اما یک قتل دیگه برای پلیس مشخص میشه. یک آقای 28 ساله به اسم ادوارد کرتی که کشته شده. به پلیس میگه که یک نقشه برای من بیارید. نقشه رو میاره، یک جایی رو توی نقشه نشون میده، میگه که اینجا توی منطقه جنگلی دقیقاً همینجا یک قبر کم عمقه که داخلش من یه نفر رو دفن کردم. میرن اونجا، خاک رو برمی‌دارن، میگن بله، جسد ادوارد کرتی 28 ساله اونجاست. این آدم آشنا شده بوده با پیتر توی یک باری که خیلی زیاد همجنسگراها میرفتن. اونجا با هم دیگه رقصیده بودن، با هم دیگه گپ و گفت زده بودن و بعد پیتر گفته بوده که بی بریم خونه من. ادوارد باهاش سوار ماشین شده بوده و توی ماشین خوابش برده بوده. پیتر با خوش فکر کرده بوده که من که میخوام اینو بکشم، چرا ببرمش خونه و نتونم جسدش رو سر به نیست بکنم. با ماشین راهو کچ کرده بوده سمت منطقه جنگلی. وقتی رسیده بوده توی منطقه جنگلی، در ماشین رو قفل کرده بوده، اون چاقوش رو در آورده بوده و بعد ادوارد رو بیدار کرده بوده. شروع کرده بوده با این چاقوه هی ادوارد رو تهدید کردن. بعد از ماشین پیاده شده بوده، از ماشین کشیده بودتش پایین. همون زخم‌های کاری، اما نوع زخم‌ها جوری نبوده که فوری اون رو بکشه. همون زخم‌ها رو تکرار کرده بوده، همون الگو، و بعد دفنش کرده بوده. فکر می‌کنم که به احتمال زیاد اگر خودش به پلیس نمی‌گفته، سال‌ها طول می‌کشیده تا جسد ادوارد توی اون منطقه جنگلی پیدا بشه و اصلا بفهمن که اتفاقی براش افتاده. قتل سوم مربوط بوده به کیس، اون رو هم تعقیب کرده بوده چندین بار، حواسش بوده چه شبایی میره بار. توی صحبتاش میگه که اون بیشتر از همه مقاومت کرد و وقتی من داشتم میکشتمش به من میگفتش که چرا این کارو میکنی، التماس میکرد که این کارو نکن، چرا داری این کارو میکنی، و من بهش میگفتم چون میتونم. قربانی آخر هم تونی بوده. تونی بیچاره نه تعقیب شده بوده نه مست بوده، فقط در زمان بدی، جای بدی بوده. اون شبی که رفته بوده ساحل و اصلا نمیدونیم چرا توی جایی بوده که پیتر از دور دیدتش، به نظرش قربانی خوبی اومده بوده. شاید فکر کرده یکی از مردای گیه که میاد ساحل بهش نزدیک شده و بعد هم در نهایت اون رو کشته. حالا 4 مورد قتل رو اعتراف کرده و در کنارش به حمله هایی هم که توی ساحل کرده اعتراف کرده. باید منتظر بشه تا زمان دادگاهش برسه. این آدم خیلی هم علاقه داشته به این که در رأس اخبار باشه. من فکر میکنم که اون تحقیرهای مداومی که از طرف پدرش میشده توی کودکی تبدیل شده بوده به یک قدرت طلبی پنهان. آدمی که مادر کنترلگری داشته، پدری داشته که تحقیرش میکرده، حالا توی جایگاهی بوده که میتونسته قدرت اعمال کنه و میخواسته تا ثانی آخر از این قدرت اعمال کردن لذت ببره. مقاله هایی که در مورد خودش چاپ میشده رو همه رو میخونده، اگه جای نکته اشتباهی بوده نامه مینوشته به اون روزنامه که ببین اینجا رو اشتباه گفتی، درستش اینه. یا مثلا اگه روزنامه‌ای چند تا خبر عکس تکراری از این چاپ میکرده، عکسای خودش رو میفرستاده برای روزنامه، میگفته که بیا یه جدیدش رو برات فرستادم. و در کل سعی میکرده که توی لیست اخبار بمونه دیگه، همیشه دلش میخواسته راجبش حرف بزنه. زمانی که نزدیک به دادگاه ها میشن، توی صحبت های بعدیش با پلیس میزنه زیر همه چی، میگه من هیچ کس رو نکشتم، همه این قتلا کار همکارم جیسون بوده. اصلا تا الان جیسونی صحبت نشده بوده. پلیس احتمال این رو میده که شاید همچی آدمی وجود داشته، بالاخره ممکنه با این همکاری میکرد. شروع میکنه گشتن و اصلا میبینه کلن جیسون نامی توی زندگی این آدم نیست، هیچ کس ندیده نمیشناسه. به خاطر همین هم میفهمن که دروغ میگه دیگه. اون زمان پلیس میگه که احتمالاً این جیسون رو از فیلم محبوبش درآورده. عاشق فیلم جمعه 13 بوده و اونجا شخصیت منفی داستان اسمش جیسون بوده. به خاطر همین هم پلیس میگه که احتمالاً این رو از اونجا درآورده. در نهایت دادگاهاش تشکیل میشه و توی این دادگاه‌ها به 4 مورد قتل محکوم میشه. 4 بار حبس ابد میگیره بدون امکان آزادی مشروط. یادتون اول ویدیو گفتم این آدم کلن درد سرساز بوده؟ زمانی که دارن میبرنش که مثلا منتقلش کنن به زندان یا از این دادگاه به اون دادگاه، توی مسیر دستشو با دستبند میآورده بالا، سعی میکرده این دستبنده رو مثل یک جام افتخار نشون بده، ترسناک به دوربینا نگاه میکرده، لبخند میزده. بعد که میفته زندان هم دست از درد سر بر نمیداره. سال 2011 درخواست تجدید نظر میده، 2013 درخواستش رد میشه و همین زمانا میاد یک شکایتی میبره به دادگاه حقوق بشر. میگه که شما اجازه ندارید یک زندانی رو بدون امکان آزادی مشروط توی زندان نگه دارید، بدون امکان درخواست آزادی مشروط. یکی این که من اصلا نمیتونم درخواست آزادی مشروط بدم، این خلاف حقوق بشره. در کل قاره اروپا حدوداً 70 زندانی در زندانن که امکان درخواست آزادی مشروط ندارن. طبق چیزی که من میدونم این شکایت رو برای این میبره به اون دادگاه که طبق قوانین باید هم امکان آزادی مشروط، درخواست آزادی مشروط رو زندانی داشته باشه و هم امکان درخواست بازبینی پرونده. و اینکه این امکان برای پرونده این آدم وجود نداشته کلی دردسر درست میکنه دیگه، کلی هی شکایت میکنه، هی پروندهش رو میبره دادگاه اما فایده ای نداشته. سال 2014 هم یه شایعی میشه که به خاطر ناراحتی قلبی مرده اما دروغ بوده. هنوز هم زنده است، 77 سالشه. سال 2023 77 سالشه، توی زندانه و احتمالاً هم دست از دردسرهایی که تا الان درست کرده بر نمیداره. این پرونده تموم شد و این قاتل از اون بچه پرروهایی بود که تا تهش نمیخواست کوتاه بیاد از کارهایی که کرده و به فهمه که هر کاری یک مجازاتی داره. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من بودید. اگر در مورد این پرونده نظری دارید حتما برامون کامنت بذارید و یادتون نره که ما رو لایک کنید، چون هم بهمون کمک میکنه هم خوشحالمون میکنه. اگر بین اطرافیانتون کسی هست که ژانر جنایی دوست داره ما رو به اون معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.